بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. الرابع من الادله حکم العقل بقبح العقابه علی شیء من دون بیان تکلیف و یشهد له حکم العقلاء کافتن به قبح مؤاخذت المولا عبده على فعل ما یعترف و به عدم اعلامهی اصلا به تحریمه و دعوا ان حکم العقل به وجوب دفع ضرر المحتمل بیان عقلی فلا یقبه بعده المؤاخذه مدفوعتون به ان الحکم المذکور علا تقدیر ثبوتهی لا یکون بیانا لتکلیف المجهول المعاقب علی و انما هو بیانون لقاعدت کلیت ظاهریه و ان لم یکن فی موردهی تکلیف فی الواقع فلو تمت اوقب علی مخالفتها و ان لم یکن تکلیف فی الواقع لا علی تکلیف المحتمل علی فرض وجوده فلا تصلح القاعده لورودها على قاعدة القبح المذكور بل قاعدة القبح واردة عليها لأنها فرع احتمال الضرر عن العقاب ولا احتمال بعد حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان فمورد قاعدة دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فیه به بیان شارع لتکلیف فتردد المکلف به بین امرین کما فی شبهة المحصورة و ما یشبهها هازا کله ان ارید الضرر العقاب و ان ارید بها مضرة اخرى غیر العقاب التي لا يتوقف ترتبها على العلم فهو و ان كان محتملا لا يرتفع احتماله بقبح العقاب من غير بيان الا ان الشبهه من هذه الجهه موضوعيه. برای اثبات براءت به ادله اربعه تمسک کرده بودند، آیات را مرحوم شیخ خواندن و جواب از استدلال به آیات هم دادن، روایات را هم قرائت فرمودند، بیان فرمودند و فرمودند بعض از روایات دلالت داره ولی بسیاری از روایات دلیل بر براءت به طوری که بتواند با اخبار احتیاط معارضه کند ندارد. اجماع را هم با اون سه تقریر و سه بیانی که روز قبل عرض شد بیان فرمودند. از جمله ادله‌ای که به او تمسک شده است برای براءت حکم عقله. منتها این مسئله روشن باشه که اگر ما از راه آیات یا از راه روایات یا از راه اجماع که هر سه حکم شرعی است اگر با این ادله ثلاثه براءت را اثبات کردیم، به این براءت گفته می شود براءت شرعیه. اما اگر چنانچه با حکم عقل خواستیم براءت را اثبات کنیم، به این براءت گفته می شود براءت عقلیه، که فرق بین براءت شرعیه و براءت عقلیه این است که براءت عقلیه موردش عدم البیانه میگد که تا بیان از طرف شارع عرض شود که صادر نشده باشد عقاب قبیحه، اما مورد روایات و مورد آیات و مورد اجماع جاییست که مکلف علم به تکلیف پیدا نکرده باشد ولو از طرف شارع بیان صادر شده باشد، اما این مکلف علم به اون تکلیف پیدا نکرده باشد. حالا عقل حکم می کند به قبح عقاب بلا بیان، اگر چنانچه مولایی رسمن بیاد بگد من تکلیفم را بر عب بیان نکردم، ولی چون این عب مکلف و به مرا انجام نداد، من میخوام او را عقاب کنم، من میخوام او را عرشبت که به کیفر برسانم، پاداش بد بهش بدم، کیفرش کنم، عقوبتش کنم، همه عقلا این آدم رو تقبیح میکنن و این عملی را که میخواهد انجام بدهد این عمل را تقبیح میکنن. خب این تقبیح عقلا نشأت گرفته از همین حکم عقله، چون عقل میگد عقاب بلا بیان قبیحه، عقاب بلا بیان عرشبت که سزاوار نیست. چون عقاب بلا بیان سزاوار نیست، کسی که خواست بدون بیان عقاب بکند این عملش را عقلا تقبیح میکنند. حالا بعضی ها گفتن این حکم عقل به قبح بلا بیان معارض است به یک حکم عقل دیگر. ما اینجا دو تا حکم عقلی داریم که این دو تا حکم عقلی با هم تعارض دارن و حکم عقلی دوم را بر حکم عقلی اول مقدم می‌داریم و وارد می‌دانیم، بنابراین جای قبح عقاب بلا بیان نیست. عقل همون طوری که حکم می‌کند به قبح عقاب بلا بیان، همین طور هم حکم می‌کند به وجوب دفع ضرر محتمل. اگر شما ضرری را احتمال دادید، فرض کنید این ضرر هم همون عقابه، هر کجا شما عقاب را احتمال دادید دفع عقاب محتمل واجبه. بنابراین اگر ما در حرمت شرب توتون شک کردیم که آیا شرب توتون حرام هست یا شرب توتون حرام نیست، و فحص هم کردیم، بررسی هم کردیم، دلیلی بر حرمت پیدا نکردیم، اینجا عقل در درجه اول میگه اگر این آدم رو بخوان عقاب کنن قبیحه، ولی همون عقل یک حکم دیگر هم داره و اون حکم اینه شما احتمال میدهید شرب توتون حرام باشه، پس اگر شرب توتون حرام بود در ارتکابش عقاب هست. همین که احتمال عقاب میدهید و احتمال مؤاخذه میدهید، دفع همچه احتمالی را عقل میگد واجبه. شما باید جوری مشق کنید که این عقاب محتمل هم سراغ شما نیاد، یعنی از شرب توتون باید چه کار بکنید؟ اجتناب بکنید. پس بنابراین عقل اول گفت عقاب بلا بیان قبیحه، ولی همون عقلم گفت دفع ضرر محتمل، که ضرر را بر می‌داریم جاش عقاب می‌گذاریم، دفع عقاب محتمل هم واجب است. این دفع عقاب محتمل می شود بیان، اینم یه بیانی است از شارع دیگه، وجوب الاحتیاط بیانه، و عقل می گفت اگر بیان نباشد عقاب قبیحه. حالا که بیان هست دیگه عقاب قبیح نیست و اگر چنانچه مرتکب شدید عقاب شما سزاواره. پس بنابراین دفع ضرر محتمل می شود بیان. وقتی بیان شد، بیان نسبتش بلا بیان نسبت وارد به مورده. لا بیان تا وقتی لا بیان هست زنده هست، اما وقتی دفع ضرر محتمل و ادله احتیاط آمد بیان کرد، گفت واجب است اجتناب بکنید، پس این می شود بیان. بیان بر لا بیان می شود مقدم، بیان می شود وارد و لا بیان می شود عرشبت که مورود. اگر کسی همچه حرفی بزند، شیخ می فرماید نه، این حرف حرف درستی نیست. حقیقتاً وجوب دفع ضرر محتمل بیان نیست. وقتی بیان بود که تکلیف مجهول را بر ما روشن می‌کرد. این تکلیف مجهول را بر ما روشن نکرده. میگه هر کجا تکلیف مجهول بود، در عینی که مجهول هست شما بیایید و اجتناب بکنید، شما بیایید و احتیاط بکنید، شما بیایید و مرتکب نشید. پس نیامد حکم شرب توتون را بر ما روشن بکنه، نگفت شرب توتون حکمش چیست، بلکه گفت شرب توتون مجهول، شرب توتونی که حرمته محتمل، با حفظ این که حرمتش محتمل است، از این باید شما اجتناب بکنید. و ما به این بیان نمیگیم. بیان وقتی است که واقعا حکم شرب توتون را بر ما بیان بکنه، تکلیف شرب توتون را بر ما بیان بکند. اینجا حکم شرب توتون را بر ما بیان نکرده، تکلیفش را بر ما بیان نکرده. پس بنابراین بیان نیست تا وارد باشد بر قبح عقاب بلا بیان. حالا که بیان نیست پس چیه؟ این یک تکلیف مستقله. شارع گفته است هر کجا شما احتمال عقاب دادید، به صرف این که احتمال عقاب دادید، واجب است به این احتمال ترتیب اثر بدید، واجب است احتیاط بکنید. پس وجوب دفع ضرر محتمل مال جایی است که آدم احتمال عقاب بده، احتمال بدهد عقاب باشه، احتمال بدهد عقاب نباشه. این دلیل میگد احتیاط کردن واجبه. البته کجا میگد واجب است؟ جایی که احتمال عقاب بدید. اما اگر احتمال عقاب را برداشتید، بازم این دلیل اونجا را شامل میشه؟ نه. قبح عقاب بلا بیان وقتی عقل حکم کرد که بر شارع زشت است و قبیح است اگر بیان نکرده است ما را عقاب کند، اگر بیان نکرده است ما را مؤاخذه کند، بنابراین شما دیگه احتمال عقاب میدید یا نمیدید؟ عقل گفت هر کجا بیان نبود زشت است، عرض میشود که عقاب کردن. خب جایی که عقاب کردن زشت است، آدم احتمال عقاب میده؟ کجا احتمال عقاب میده؟ جایی که اگر بخوان عقاب بکنن، عقاب کردن زشت نباشه. بنابراین قبح عقاب بلا بیان احتمال العقاب را بر میداره، میگه شما دیگه اصلا احتمال عقاب نمیدید. چون شارع که کار قبیح نمی کند، شارع که کار زشت نمی کند، وقتی هم بیان نکرده است نمیتواند عقاب بکند. خب جایی که شارع نتوانست عقاب بکند احتمال العقاب وجود دارد یا ندارد؟ احتمال العقاب وجود نداره. بنابراین پس قبح عقاب بلا بیان بر این روایت، بر این حکم عقل می شود وارد و بر این می شود مقدم. خب وقتی ما اینجا نتوانستیم با دفع ضرر محتمل عقاب بلا بیان را اثبات بکنیم، پس جای دفع ضرر محتمل کجاست؟ جایی است که اصل تکلیف روشن باشد، اصل تکلیف قطعی باشد، اما مکلف و بها با هم قاطی شده باشند. بنده میدانم اجتنب عن الخمر متوجه من شده، بنده یقین دارم که اینجا شراب بود، منتها بچه آمد این ظرفا را قاطی کرد، الان نمیدانم این شراب است و این یکی سرکنگبین، یا این شراب است و اون سرکنگبین. اینجا دفع ضرر محتمل میاد جلو، میگه شما باید از احتمالش هم خلاصه اجتناب بکنید. شما اگر این ظرف خوردید احتمال میدید شراب خورده باشید، احتمال میدید سرکنگبین خورده باشید، و دفع ضرر محتمل چیه؟ واجبه. پس جای وجوب دفع ضرر محتمل اونجایی است که اصل بیان از طرف شارع صادر شده باشد، ما هم علم به بیان شارع پیدا کرده باشیم، اما مکلف و به و مصداق را گم کرده باشیم. اینجا دفع ضرر محتمل میگوید باید اجتناب بکنید، اما جایی که اصل بیان را نمیدانیم شارع گفته است یا نه، در اصل تکلیف ما شک داریم و تحقیق و بررسی و تفحص کم کردیم و به جایی نرسیده ایم، در همچه جایی جای وجوب دفع ضرر محتمل نیست، بلکه حکم اولی سر جای خودش باقی است و میگه شارع اگر همچه جایی بخواد شما را عقاب کند، این عقاب عقاب قبیح و زشتی است. این چند خط تا عنایت کنید تا بعدش باز خدمتتون باشیم. عرابه چهارم از ادله ای که برای براءت به او استدلال شده است حکم عقل است. عقل حکم می کند به قبح عقاب علی شیء من دون بیانن. شارع مقدس اگر من چیزی را که حرام بود مرتکب شدم، شارع بخواد من را عقاب کند در حالی که نگفته بود هاذا حرامون، یا اگر هم گفته بود به گوش من نرسیده بود، در همچه جایی شارع بخواد عقاب بکند، عقل میگد این عقاب قبیح و زشت است من دون بیان تکلیف. و یشهد له، حکم عقل را قضاوت عقلا شهادت میدهد، و یشهد له، شاهد بر این حکم عقل هست حکم العقلا، قضاوت عقلا و حکم عقلا کافتن، چه مسلم و چه غیر مسلم، همه عقلا در این حکم اتفاق نظر دارند که اون حکم چیه؟ به قبح مؤاخذت المولا عبده، قبیح است مولا عبدش را مؤاخذه کنه، قبیح است مولا عبدش را عقاب کند، علا فعل، بر فعلی که، علا فعل ما یعترف، بر انجام دادن اون چیزی که خود مولا معترف است به عدم اعلامهی اصلا به تحریم. شارع نگفته بود به عبدش که این حرامه، اصلا نگفته بود، حالا این مولا اگر بخواد عبد را بر ارتکاب همچه حرامی عقوبت کند، این عقوبت را همه عقلا زشت میشمارن. خب این زشت شمردن نشأت گرفته از همون حکم عقلی است که عرض کردیم. و دعوا ان حکم العقل، حالا اگر کسی بیاد بگه حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان معارض است با حکم عقل به وجوب دفع ضرر، و وجوب دفع ضرر بر قبح عقاب بلا بیان مقدم است و بر او وارده. و دعوا کسی ادعا کند ان حکم العقل به وجوب دفع ضرر المحتمل، حکم عقل به وجوب دفع عقاب محتمل، این حکم بیان عقلی، این بیان به حکم عقل، و عقلم گفت عقاب بلا بیان، عقاب بلا بیان قبیحه، اما این می شود بیان دیگه، این میگد احتیاط کردن واجبه. فلا یقبه بعده المؤاخذه، بعد از این حکم عقل و بعد از این بیان دیگه عبد را بخواهن مؤاخذه کنن، مؤاخذه کردن قبیح نیست، زشت نیست. اگر کسی همچه حرفی بزند و دعوا ذلک مدفوعتون، این رو دفعش میکنیم به این بیان که دفع ضرر محتمل بیان است یا تکلیف مستقل، کدوم یکی؟ چه وقت بیان بود؟ اگر تکلیف شرب توتون را بر ما روشن میکرد. تکلیف شرب توتون را که بر ما روشن نکرد، نگفت شرب توتون حتما حرامه، گفت شرب توتون محتمل را ازش اجتناب بکن. پس این بیان نکرد. پس وقتی می شود بیان که حکم شرب توتون روشن بشه. حکم شرب توتون روشن نشد، میگه شرب توتونی که احتمال میدید حرام باشه، احتمال میدید غیر حرام باشد، از این باید اجتناب بکنید. پس این دیگه بیان نیست. عنایت بفرمایید. به ان الحکم المذکور، این حکم به دفع ضرر محتمل، علا تقدیر ثبوته، اگر ثابت باشه، بگیم دفع ضرر محتمل واجبه، اگر ثابت شد، لا یکونو، این حکم لا یکونو بیانن، این بیان نیست برای تکلیف مجهول، تکلیف مجهول را روشن نمی کند. باز هم که شما احتیاط می کنید، اگر کسی از شما سوال کند شرب توتون حرامون یا لیس به حرام، چی میگید؟ میگید محتمل الحرمه. پس این تکلیفش روشن نشده. این لا یکونو، این حکم عقل به دفع، لا یکونو بیانن لتکلیف المجهول، این بیان برای تکلیف مجهول نیست. اون تکلیفی که المعاقب علی، که اگر کسی مخالفت کرد و ترک کرد عقاب بشود، این بیان نیست. پس این بیان چیست؟ این بیان یک حکم احتیاطه، این بیان یک قاعده کلیه هست. و انما هو بیانون، این بیان است لقاعدت کلیه، برای یک قاعده کلیه ظاهری، اگرچه تکلیفی هم در واقع نباشه. بعضی از جاها صرف الاحتمال به گردن آدم تکلیف میگذاره. اگر شما احتمال دادید روزه برای شما ضرر دارد، اینجا روزه گرفتن بر شما چیه؟ حرام. حالا اگر این روزه را گرفتید و معلوم هم شد که ضرر نداشته است، بازم این روزه شما باطله. برای اینکه اونی که تکلیف را به گردن شما گذاشت احتمال بود. اینم همینطور دیگه، میگه هر کجا محتمل بود از محتمل باید اجتناب کرد، ولی به شرطی که احتمالش باشه. و انما هو بیان لقاعدت کلیت ظاهریه و ان لم یکن فی موردهی تکلیف فی الواقع، اگرچه تکلیف واقعی هم نباشه، صرف به حسب ظاهر که محتمل بود باید اجتناب کرد. فلو تمت، اگر این قاعده عقلی تمام باشد، کسی که با این قاعده مخالفت کرد عقاب می شود یا عقاب نمی شود؟ عقاب می شود. فلو تمت عوقب علی مخالفتها، هر کس با این قاعده مخالفت کرد عقاب میشه. و این لم یکن تکلیف فی الواقع، ولو تکلیفی نباشه، مخالفت با قاعده حرامه، نه مخالفت با تکلیف واقعی. ممکنه تکلیف واقعی باشه، ممکنه تکلیف واقعی نباشه. پس اونچه که حرام است مخالفت با این قاعده است، نه مخالفت با تکلیفی که محتمل است اگر وجود داشته باشد علا فرض وجوده. فلا تصلح القاعده، پس این قاعده میتوند بیان برای قبح قابلا بیان باشه؟ نه، چون بیان نشد دیگه. فلا تصلح القاعده، این قاعده صلاحیت پیدا نکرد، لورودها، تا ورود پیدا بکند علا قاعدت قبح عقاب بلا بیان. اونی میتونست برش وارد باشد که بیان باشه، و وقتی بیان بود که تکلیف شرب توتون معین میشد. تکلیف شرب توتون که معین نشد، این یه قاعده کلیست، گفت باید این قاعده رو شما رعایت بکنید. فلا تصلح القاعده لورودها علل علا قاعدت القبه المذکور، بلکه قضیه برعکسه، قاعده قبه عقاب بلا بیان بر این وارده. این میگه کجا باید دفع کرد، کجا علمای اعلام دفع ضرر واجبه؟ جایی که ضرر را احتمال بدیم. و قبه عقاب بلا بیان میگه احتمال ضرر هست یا نیست؟ میگه نیست، ممکن نیست باشه. بل قاعدت القبه واردتون، قاعده قبه ورود دارد علیها بر این قاعده دومی. چرا؟ چون این قاعده دومی جایی است که احتمال عقاب داشته باشیم، و قبه عقاب بلا بیان گفت قبیح است عقاب. وقتی قبیح بود دیگه آدم چیز قبیح ها احتمالش ها میده، چیز قبیح احتمالش هم قبیحه دیگه. لأنها فرع و احتمال ضرر، قاعده وجوب دفع فرع این است که ما ضرر و عقاب را احتمال بدهیم، عن العقاب ولا احتمال، و دیگه احتمال عقاب نمیدهیم بعد از آنی که عقل حد کرد به قبح عقاب. ولا احتمال بعد حکم العقل به قبح العقاب من غیر بیانه. انشالله که روشنه. پس این قاعده کجا به درد ما میخورد؟ جایی که اصل تکلیف روشن باشه اما مکلف و به چی شده باشه؟ مشتبه شده باشه، اونجاها این قاعده به درد میخوره. فمورد و قاعدت دفع العقاب المحتمل، مورد و موضوع و محل دفع عقاب محتمل، هو مورد جایی است که ثبت العقاب فیه، عقاب ثابت شده باشد، چون بیان شارع به ما رسیده، و چون بیان شارع رسیده عقاب هم در مخالفتش است. اما الان مکلف و به چی شده؟ قاطی شده. هو ما ثبت العقاب فیه، جایی که عقاب ثابت شده باشد به بیان شارع التکلیف، شارع اصل تکلیف را بیان کرده، بیان هم به ما رسیده، منتها تردد المکلف و به بین امرین، مکلف و به مردد شده و الا اصل تکلیف روشن هست. کما فی شبهت المحصوره، مثل شبهه محصوره در خمر و سرکنگبین. و ما یشبهها، اونی که شبیه شبهه محصوره هست، مثل دوران امر بین محظورین، نمیدانم روز جمعه یا نماز ظهر بر من واجب است یا نماز جمعه. در اصل این که نمازی به من متوجه شده است یقین دارم، اما واجب را گم کرده ام. به اولی میگیم شبهه محصوره، به دوم میگیم دوران امر بین محظورین. و ما یشبهها، هازا کلو، این حرف ها همه اش، ان ارید به ضرر العقاب، اگر ضرر را برداریم و جاش چی بگذاریم؟ عقاب بگذاریم، اون وقت قاعده قبح عقاب شد بر اون وارد. اما و ان ارید بها، اگر اراده شده باشد به این جمله مضرتون اخرى، ضرر دیگری غیر از عقاب، کسی که این مایع را خورد، اگر این مایع شراب بود روی کبدش اثر میگذاره، روی سلامتی بدنش اثر میگذاره. خب این اثرگذاری دائر مدار علم من هست یا علمم نباشه؟ همینه، چه علم باشد چه علم نباشد. پس این که دفع ضرر محتمل یعنی حفظ سلامتی واجبه، حفظ سلامتی واجبه یعنی هر مایه ای را که احتمال دادید شراب باشد باید ازش چه کار بکنید؟ اجتناب بکنید. و این ارید بها، و اگر با این جمله اراده شده باشد مضرتون اخرى، ضرر دیگری غیر از عقاب، غیر از عقاب، اون ضرری که لا یتوقف و ترتبها علی العلم، مترتب شدن اون مضرت تابع علم نیست. علم داشته باشید یا نداشته باشید این مضرت با این معجون هست اگر شراب باشد. فهو و ان کان محتملا، این ضرر اگر چه محتمل است، لا یرتفع احتماله، با قبح عقاب هم این احتمال برداشته می شود یا نه؟ با قبح عقاب چی برداشته می شد؟ احتمال العقاب برداشته می شد، نه احتمال مریضی. احتمال مریضی سر جای خودشه، ولو عقلم حکم می کند به قبح عقاب بلا بیان. فهو و ان کان محتملا، این ضرر اگر چه محتمل هست، لا یرتفع، و این احتمالش مرتفع نمی شود، لا یرتفع و احتمالهو به قبح العقاب، چون چه احتمالی با قبح عقاب برداشته می شد؟ احتمال العقاب برداشته می شد، نه این احتمالات دیگر. الا ان شبهه، الا این که شبهه، و شبهه حکمیه هست یا شبهه موضوعیه؟ شبهه موضوعیه. و چه کنیم که اخباریین در شبهه موضوعیه میگوین احتیاط واجب نیست، پس این اشکال به خود اخباریین وارده. الا ان شبهت من هذه الجهه، شبهه از این جهت موضوعیست، و در شبهه موضوعیه لا یجب الاحتیاط فیها، در اون شبه احتیاط واجب نیست حتی پیش اخباریین هم. اخباریین هم میگن در شبهه موضوعی احتیاط واجب نیست. فلو ثبت وجوب دفع المضره، اگر ثابت شد وجوب دفع ضرر، چون میتونیم بگیم دفع ضرر واجب نیست، حالا اگر ثابت کردیم وجوب دفع ضرر محتمل را، لکان هازا، این یه مشکلی است، اشکالی است که هم بر اخباریین وارد است و هم بر اصولیین، که اینجا را باید بگن احتیاط واجبه و نگفتن احتیاط واجبه. هازا مشترک الورود، این اشکال مشترک الورود هست بین اخباریین و بین اصولیین و خوب بود بهش تمسک می فرمودن. فلا بد علا کل القولین، حالا چه ما اخباری باشیم چه اصولی باشیم، برای حل این مشکل چی باید بگیم؟ فلا بد علا کل القولین، یا بیایم بگیم دفع ضرر محتمل واجب نیست، یا اگر گفتیم واجب است اینجاها رو بگیم نص خاص داریم بر این که واجب نیست رعایت کردن، یکی از این دو جواب رو. فلا بد علا کل القولین، چه اخباری بشیم چه اصولی بشیم، لا بد اما من منع وجوب دفع، یا بگوییم دفع ضرر محتمل واجب نیست، و یا این که اگر قائل به وجوب دفع ضرر محتمل شدیم این موارد را بگیم دلیل خاص بر جواز داریم، و اما من دعوا ترخیص شارع، بگیم در شبهه موضوعیه شارع اجازه داده است دفع ضرر را رعایت نکنیم، و اذنهی و اذن داده از شارع فی ما شک، هر کجا که شما شک کردید فی کونهی من مصادیق الضرر، در شبهه موضوعیه و مصداقیه بگو این شارع اجازه داده است. البته این بحثش مفصله که آیا عرشبت که بگیم ترخیص شارع است یا دفع ضرر را رد کنیم، و سیجی او توضیح و شبهته توضیح و فشبهت الموضوعیت انشاءالله تعالی، انشاءالله که واضح. حالا سید ابن زهره یه حرف جدیدی داره، ایشون آمده است گفته است که جایی که شارع تکلیف را بیان نکرده است اصلا انجام دادن اون مکلف و به ممکن نیست، و ایشون این حرف ابن زهره را توجیه میکنه، میگه این که میگوین ممکن نیست، اگر مرادشون این باشد که آدم به قصد اطاعت امر مولا و امتثال امر مولا بیاورد ممکن نیست، این حرف درسته، چون آدم کجا قصد امتثال میکنه؟ جایی که امر شارع را بدانه، وقتی امر شارع را ندانست قصد امتثال ممکن است یا ممکن نیست؟ ممکن نیست. اما اگر غیر از این حرف باشد درست نیست، بالاخره خوردن این مایه قبل از آنی که شما شک و شبه داشته بودید ممکن بود یا ممکن نبود؟ حالش هم ممکنه. پس این که میگوین اگر بیان شارع نرسیده باشد انجام دادن اون مصداق و اون محرم ممکن نیست، اگر مراد خود انجام گرفتن باشد انجام گرفتن ممکنه، اگر انجام گرفتن به قصد امتثال امر باشد این حرف حرف درستی است. ثم انه ذکر از سید ابوالمکارم ابن زهره قدس سره فی الغنیه ان تکلیف بما لا طریق الی العلم به، شارع مکلف کند کسی را به چیزی که علم به او را بهش نداده و راهی برای آموختن او پیش پا نگذاشته، تکلیف کردن همچه چیزی تکلیفون بما لا یطاق، این تکلیف به امر محاله، و تبعه بعض من تأخر عن فاستدل بهی، استدلال فرموده است به همین دلیل فی مسئله البراءه، و این که می فرمایند تکلیف کردن به چیزی که راهی برای بیانش نیست ممکن نیست، همین بیانی است که عرض کردیم، و ظاهرو ان المراد بما لا یطاق، این که گفتن تکلیف تکلیف بما لا یطاق است، مراد اینه ال امتثال به آدم به قصد امتثال بخواهد او را بیاورد و اتیانه به قصد طاعه به قصد طاعت امر مولا بخواهد بیاورد این ممکن نیست، چون کجا آدم قصد طاعت میکنه؟ وقتی اصل امر را بهش علم داشته باشد. کما سر رهبهی جماعتون من الخاصته والعامه فی دلیل اشتراط تکلیف بالعلم، گفتن که وقتی تکلیف بر ما منجز می شود که ما علم به تکلیف پیدا بکنیم، تا علم به تکلیف پیدا نکنیم تکلیف بر ما تنجز پیدا نمی کند، و الا فنفس و اصل الفعل صرف انجام دادن کار بدون قصد امتثال بدون قصد طاعت، و الا فنفس الفعل لا یسیر مما لا یطاق، این خود به خود از ما لا یطاق جزء ما لا یطاق نمی شود به مجرد عدم العلم به تکلیف. به صرف این که من علم به تکلیف نداشته باشم بازم میتونم خود فعل را انجام بدم، به قصد امتثال نمیتونم انجام بدم. و احتمال و کون القرض من التکلیف، این یکی یا اون یکی، این یه باشه برای فردا در خدمتتون هستیم ان شاءالله.